سلام و درود بر شما. در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. مقام‌های ارشد نظامی آمریکا میگویند احتمال دارد شبکه القاعده تا 2 سال دیگر از افغانستان تهدیدی را برای آمریکا و متحدانش ایجاد کند.
I would also say, Senator, that it would take possibly 2 years for them to develop that capability.
افغان‌هایی که با قوای بین‌المللی در افغانستان کار کرده‌اند بعد از خروج این نیروها با خطر روبرو هستند. صبح امروز در ایران انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد.
7 نامزد توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شدن برای شرکت در انتخابات و رقابت. 3 نامزد انصراف دادن. الان 4 نامزد حضور دارن.
پروگرام زن و زندگی آماده نشر است.
هر قدر ما بتانیم که فضای اعتماد و صمیمیت فراهم بسازیم، البته این وظیفه یک جنانه می باشه، هم از خانم می باشه و هم از شوهر می باشه.
در برنامه آشیانه هم می شنوید.
ما یک خانواده زمیندار هستیم. مازی که ما بچه کلان خانواده بودم، پدر و مادرم زیاد توجه داشتن که مرا زن بتنو وقت ما 16 ساله بودم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها. قصر سفید میگوید در ملاقات اخیر رؤسای جمهوری آمریکا و ترکیه توافق شده که ترکیه نقش رهبری کننده را در تامین امنیت میدان هوایی کابل به عهده بگیرد. مقام های امنیتی افغان میگویند ولسوالی دهنه غوری بغلان موقتاً به یک منطقه مناسب‌تر منتقل شده. انتخابات ریاست جمهوری ایران ساعت 7 صبح امروز آغاز شد. آرش هموین هستم با مشروع خبرها. جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید که در ملاقات اخیر بین رؤسای جمهور ایالات متحده و ترکیه توافق شده که ترکیه نقش رهبری کننده را در زمینه تامین امنیت میدان هوایی کابل به عهده بگیرد. جو بایدن و رجب طیب اردوغان روز دوشنبه 14 جون در حاشیه اجلاس سران ناتو در شهر بروکسل پایتخت بلژیم دیدار کردند. جک سالیوان به خبرنگاران دیروز گفت که بایدن و اردوغان در این ملاقات در مورد افغانستان هم بحث کردند. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، سالیوان گفته که اردوغان خواستار حمایت ایالات متحده در زمینه تأمین امنیت میدان هوایی کابل شد و بایدن تعهد کرده که این حمایت را فراهم میکند. تأمین امنیت میدان هوایی کابل بعد از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان برای فعالیت ماموریت‌های دیپلماتیک در این کشور مهم پنداشته می‌شود. مقام‌های امنیتی افغان میگویند ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان موقتاً به یک منطقه مناسب‌تر منتقل شده است. قمندانی قول اردوی 217 پامیر در اعلامیه گفته که به اساس فیصله شورای نظامی ولایت بغلان، جلوگیری از آسیب رسیدن به مردم محل، مسدود بودن راه‌ها و عدم اکمالات به موقع پرسونل، نیروهای امنیتی از ولسوالی دهنه غوری موقتاً به مکان مناسب‌تر نقل مکان کرده است. در اعلامیه هدف این حرکت استفاده مؤثر از پرسونل در تأمین امنیت و آغاز عملیات مجدد پاکسازی خوانده شده است. اما ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، در اعلامیه گفته که شب گذشته دشمن از مرکز ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان فرار نموده و ادعا کرده که نیروهای افغان در منطقه قلعه خواجه ولسوالی پل خمری در محاصره قرار دارند. تا هنوز منابع مستقل این خبر را تایید نکردند. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید شیوه تخلیه منصوبان اردو از ولسوالی شینکه ولایت زابل یک راز اطلاعاتی است. امرالله صالح دیروز در حساب فیسبوکش نوشته که در چنین لحظات نیاز است محرمیت‌های عملیاتی زیر نام آزادی بیان افشا نشود و دشمن از آن بیشتر بهره نگیرد. و افزوده که آنچه که تا اکنون در ارتباط با ولایت زابل گفته و نوشته شده نادرست است. پیش از این عطا جان حق بیان رئیس شورای ولایتی زابل بر رادیو آزادی گفته بود که با تسلیم دهی یگانه کندک اردوی ملی در ولسوالی شینکه این ولایت به طالبان، این ولسوالی به گونه کامل به دست طالبان افتاده. او این را سقوط نظامی نه بلکه سقوط سیاسی خوانده بود. اما عبدالمتین حسین خیل رئیس ارکان قل اردوی 205 اتل گفته که نیروهای امنیتی افغان از این ولسوالی عقب نشینی تکتیکی کردند. طالبان گفتند که با تصرف یک قرارگاه نیروهای امنیتی در ولسوالی شینکای اکنون تمام ولسوالی در کنترل آنها قرار دارد. صدر اعظم بریتانیا میگوید کشورش از توافق سیاسی از طریق مذاکره به حیث بهترین راه برای برقراری صلح در افغانستان حمایت میکند. بوریس جانسون در مورد تلاش‌های صلح افغانستان و برخی مسائل دیگر با رئیس جمهور محمد اشرف غنی بعد از ظهر دیروز تلفنی گفتگو کرده. وزارت خارجه بریتانیا در اعلامیه گفته که صدر اعظم جانسون در این مکالمه تلفنی روی تعهد بریتانیا در زمینه حمایت از افغانستان برای دستیابی به آینده باثبات و دموکراتیک تاکید کرده. در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور غنی در گفتگو با صدر اعظم بریتانیا نقش آن کشور را در برقراری صلح و ثبات در افغانستان کلیدی خوانده است. محسن رضایی تکواندوکار افغان قهرمانی 24مین دور رقابت‌های آسیا را از آن خود کرد. ذبیح الله شهزاد مسئول مطبوعاتی فدراسیون تکواندو افغانستان به رادیو آزادی گفت که آقای رضایی همچنان مدال طلا را از این رقابت‌ها به دست آورده. این ورزشکار افغان در وزن 58 کیلوگرم حریفان خود از کویت، تایوان، پاکستان و کوریای جنوبی را شکست داد. این رقابت‌ها به اشتراک 189 ورزشکار از 21 کشور جهان در شهر بیروت لبنان برگزار شده. این اولین بار است که یک تکواندوکار افغان مقام قهرمانی را در سطح آسیا به دست می آورد. قرار است نشست سه جانبه وزرای خارجه افغانستان، ترکیه و ایران پس فردا یکشنبه در ترکیه برگزار شود. محمد حنیف ادمر وزیر خارجه افغانستان دیشب به ترکیه رسید. حامد تهذیب معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت:
قرار است در حاشیه این اجلاس در نشست سه جانبه وزرای خارجه افغانستان، ترکیه و ایران اشتراک کنند و همچنان دیدارهای با وزرای امور خارجه، شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی افغانستان داشته باشند. و پیرامون مسائل افغانستان، روند صلح و سایر موضوعات زیرب بحث و تبادل نظر کنند.
عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم برای اشتراک در مجمع دیپلماسی آناتولیا در ترکیه است. قرار است این نشست دو روزه با سخنرانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز جمعه آغاز شود و در آن روی مسائل مختلف از جمله صلح منطقه‌ای بحث خواهد شد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید تهران آماده است با افغانستان در زمینه رسیدن به صلح و ثبات کمک کند. آقای ظریف این سخن را بعد از ظهر دیروز در جریان دیدار با عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در ترکیه گفته است. آنها برای اشتراک در نشست مجمع دیپلماسی آناتولیا به ترکیه رفتند. در اعلامیه شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به نقل از وزیر خارجه ایران گفته شده که مشکل افغانستان راه حل نظامی ندارد و تهران طرفدار حل مشکل از طریق مذاکرات است. عبدالله در این دیدار گفته که اگر طالبان فکر میکنند که از طریق نظامی میتوانند بر افغانستان مسلط شوند، به گفته وی این محاسبه آنها نادرست است. انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز ساعت 7 صبح آغاز شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که دومین دور ریاست جمهوریش به پایان رسیده، روز پنجشنبه از مردم این کشور خواست که در انتخابات به گونه گسترده اشتراک کنند. انتظار می رود که ابراهیم رئیسی رئیس قوای قضاییه و چهره تندرو جانشین روحانی شود. عبدالناصر همتی شخص میانه رو و رئیس سابق بانک مرکزی رقیب عمده آقای رئیسی محسوب می شود. قصر کرملین میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی فرمان تاریخ برگزاری انتخابات مجلس یا دومای پارلمان این کشور را تعیین کرد. به اساس این فرمان که ولادیمیر پوتین آن را روز پنجشنبه امضا کرد، این انتخابات 19 سپتامبر دایر خواهد شد. انتخابات مستقیم برای گزینش 9 والی منطقه‌ای و 39 پارلمان منطقه‌ای شامل انتخابات دومای پارلمان روسیه است. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. مقام‌های ارشد نظامی ایالات متحده ای آمریکا می‌گویند احتمال دارد که شبکه القاعده تا 2 سال دیگر از افغانستان تهدیدی را برای آمریکا و متحدینش ایجاد کند. آنها در این مورد دیروز در نشست استماعیه کنگره آمریکا سخن گفتند. تصمیم در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نگرانی‌های را در مورد احتمال احیای شبکه القاعده در این کشور به وجود آورده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، مقام‌های ارشد نظامی ایالات متحده از احتمال تهدید القاعده از افغانستان و آمریکا سخن می‌گویند. با گزارش خبرگزاری رویترز، تصمیم رئیس جمهور جو بایدن مبنی بر خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، نگرانی‌های را به بار آورده که این کشور ممکن با یک جنگ تمام عیار داخلی روبرو شود و زمینه برای احیای دوباره القاعده و طرح ریزی حملات جدید به ایالات متحده و دیگر اهداف فراهم خواهد شد. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا در نشست استماعیه کنگرس روز پنجشنبه گفت احتمالاً 2 سال طول می‌کشد تا آنها این توانایی را پیدا کنند. جنرال مارک میلی رئیس کمیته لویدرستیزان آمریکا در این نشست گفت که با جدول زمانی خروج نیروها موافق است و در حال حاضر خطر در حد متوسط وجود دارد. او اما افزود که در صورت سقوط حکومت و یا انحلال قوای امنیتی افغانستان خطر افزایش خواهد یافت. وزیر دفاع آمریکا در بخشی از اظهاراتش بار دیگر گفت که ماموریت نظامی آن کشور در افغانستان تکمیل شده است.
در این هفته فرصت داشتیم که متحدین خود را در ناتو در بروکسل در جریان قرار دهیم. از حمایت دوامدارشان از مسیر جدیدی که روی دست داریم دلگرم شدم. ماموریتی که نیروهای ما برای اجرای آن 20 سال پیش به افغانستان فرستاده شده بودند تکمیل شده است و اکنون وارد مشارکت جدید با شرکای افغان خود می شویم که زمینه را فراهم می کند تا مسئولیتشان را در قبال شهروندان خود ادا کنند.
روند خروج نیروهای آمریکا و دیگر اعضای ناتو از افغانستان در اول ماه می امسال رسماً آغاز شد و قرار است تمام این نیروها تا 11 ماه سپتامبر این کشور را ترک کنند. با دنبال آغاز این روند جنگ و درگیری در افغانستان افزایش یافته و بر بنیاد گزارش ها شماری از ولسوالی ها به دست طالبان افتادند. ملل متحد در یک گزارش در ماه جنوری گفت که تقریباً 500 جنگجوی شبکه القاعده در افغانستان حضور دارند و طالبان رابطه نزدیک با این شبکه را حفظ کردند. رئیس جمهور ایالات متحده گفته که آمریکا این توانایی را دارد که هر گونه احیای مجدد القاعده را در افغانستان بدون داشتن حضور نظامی زیر نظر داشته باشد. مبارزه طالبان با تروریسم بخشی از توافقنامه این گروه و آمریکاست که در ماه فوریه سال 2020 در دوحه قطر امضا شد. برخی از مقام‌های آمریکایی قبلاً طالبان را متهم کرده بودند که این توافقنامه را عملی نکردند، اما طالبان این اتهام را رد کردند. این گروه گفته که با القاعده رابطه ندارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از افغان‌هایی که با قوای بین‌المللی در افغانستان کار کرده‌اند می‌گویند که بعد از خروج این نیروها با خطر روبرو هستند. به گفته آنها این خطر نه تنها آنها را بلکه خانواده‌هایشان را نیز تهدید می‌کند. صدها افغانی که به حیث ترجمان، محافظ و کارمند با قوای خارجی در افغانستان همکاری کردند، توسط طالبان کشته شدند. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی گزارش دارد که برخی نکات آن را با هم می‌شنویم.
طالبان از سالهای سال تهدید کردند که افغانهایی را که با قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان کار کردند میکشند و آنها را خائن ملی میخوانند. حالا که در ماه سپتامبر تمام قوای بین المللی افغانستان را ترک میکنند، ده ها هزار افغانی که با آنها کار کردند با ترس و هیجان به سر میبرند. ترس و نگرانی آنها بجاست، زیرا طالبان در چند سال گذشته صدها افغانی را که با قوای خارجی کار کردند یا اعضای خانواده هایشان را به قتل رساندند. با افزایش خشونت‌ها در ماه‌های اخیر این ترس و نگرانی بیشتر شده است. از آغاز مرحله خروج قوای بین المللی از افغانستان در اول ماه می تا حال چندین ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده و آنها بعض شهرها و قرارگاه ها را هم محاصره کردند. ایالات متحده و کشورهای دیگر که قوای آنها از افغانستان خارج می شوند برنامه های خاص مهاجرت را ترتیب دادند تا به افغانهایی که با خطر روبرو هستند کمک کنند که از این کشور بیرون شوند. در حدود 300 هزار افغان در ظرفیت های مختلف از جمله آشپز، میخانیک، ترجمان، محافظ و غیره با خارجیان کار کردند. اما بسیاری از این افراد شکایت دارند که به درخواست مهاجرتشان پاسخ داده نشده و بعضی ها حتی بیش از یک سال می شود که منتظر پاسخ هستند. گروه های حقوقی که این قضایا را تعقیب می کنند بسیار بتی پیش می روند که این عمل کارمندان سابق افغان آنها را با تهدید جدی روبرو می کنند. عبدالوکیل جوان است که از سال 2004 تا 2008 در قرارگاه بگرام با آمریکایی ها کار کرده ولی سرنوشت درخواست مهاجرتش به آمریکا نامعلوم است. او می گوید
ما بسیار نگرانی داریم از اینکه نیروهای ناتو در حال برآمدن هستند، چون شاید طالبا دوباره پس سر قدرت شوند، ما را خواهد دنبال کردن و ما بسیار تهدید است و ما از جامعه بین المللی خواهش مندیم که به ما یک چاره بسنجه که ما چون بی سرنوشت میمونیم و فامیل ما و حتی خود ما را تهدید هستیم.
نظر به آمار یک سازمان غیر دولتی آمریکایی که کار مهاجرت این افراد را پیش میبرد، از سال 2016 تا کنون در حدود 300 افغانی که با خارجیان کار کردند یا اعضای خانواده هایشان کشته شدند. ترجمان ها از همه بیشتر به این تهدید روبرو می باشند، زیرا مخالفان آنها را به نام جاسوس و چشم اشغالگران خارجی می شمارند. طالبان در هفتم ماه جون در اعلامیه اطمینان دادند بر کسانی که با قوای خارجی کار کردند حمله نخواهند کرد، به شرطی که آنها توبه کنند و در آینده با فعالیت هایی که به گفته آنها خیانت به اسلام و کشور است مشغول نشوند. در حدود 18 هزار افغان در انتظار تصمیم آمریکا برای صدور ویزای خاص مهاجرت هستند. در این ویزا کسان شامل می شوند که با تهدید مستقیم روبرو هستند و بیش از یک سال با آمریکایی ها کار کردند. بریالای رحیمی می گوید در بخشای مختلف با واحدهای مختلف قوای آمریکا کار کرده و چندین تحسین نامه و شهادت نامه از سوی مقامات آمریکایی به دست آورده ولی درخواست مهاجرت وی رد شده است. و به رادیو آزادی می گوید که اکنون زندگیش در خطر است.
نسبت به خدا صرف وظیفه کردشان کردیم، خدمت برشان کردیم و فعلا تهدید بسیار جدی را خود ما اعضای خانواده ما مواجه است. ما از آمریکا خواهان هم هستیم که کمک ما کنه که ما خدمت کردیم ولی کسایی که آمریکا کار کرده زندگیشان با تهدید بسیار بلند مواجه است.
محمد واصل 32 ساله از کاپیسا است. او میگوید که به خاطر کار خوب از یک فرمانده آمریکایی مدال تقدیر به دست آورده ولی درخواست مهاجرتش از سوی آمریکا رد شده. بریتانیا و بعضی کشورهای دیگری که در افغانستان حضور نظامی داشتند نیز برنامه‌هایی را برای کسانی که با آنها در افغانستان کار کردند ترتیب دادند ولی کار در آن کشورها هم به کندی پیش می‌رود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
طوری که در خبرها شنیدید، ساعت 7 صبح امروز در کشور همسایه ایران انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد. ساعت قبل با ایلیا جزایری، خبرنگار بخش رادیو فردای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این مورد صحبتی داشتم و از اون نخست پرسیدم که در لحظات آغازین باز شدن مراکز رایدهی میزان مشارکت مردم چگونه بوده و در این انتخابات کیها با هم رقابت میکنند.
7 نامزد توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شدن برای شرکت در انتخابات و رقابت. 3 نامزد انصراف دادن. الان 4 نامزد حضور دارن: ابراهیم رئیسی، عبدالناصر همتی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و محسن رضایی.
بلی آقای جزایری، با وصفی که هنوز زود است اما در لحظات آغازین باز شدن مراکز رایدهی در ایران میزان مشارکت مردم چگونه بوده؟
بعضی از حوزه‌های رأی‌گیری که حوزه‌های مرکزی هستند و مشخص است کسایی که میدن معمولا در همه انتخابات از قشر طرفدار حکومت هستن، بله حضور دارن. بقیه حوزه ها نه، حضور یا نیست یا بسیار کم هست یعنی. ولی در نظرسنجی هایی که تقریبا میشه گفت نظرسنجی های معتبر هست، پیش بینی شده که 37 تا 42 درصد شرکت خواهند کرد.
برای آقای جزایری، های نتایج انتخابات نوید بخش تغییرات در زندگی مردم ایران و سیاست های ایران در قبال منطقه خواهد بود؟
با تعجب افرادی که تایید صلاحیت شدن نخیر، چون که بسیار فیل فیلتر شورای نگهبان شدید بود در این دور انتخابات. حتی کسایی که مردم فکر می‌کردن تایید صلاحیت خواهند شد و از شخصیت‌های حکومتی بودن رد شدند و تنها شخصیت‌هایی موندن که اقبال عمومی بهشون زیاد نیست. و ابراهیم رئیسی تقریبا برای خیلی هم مسجل هست که رئیس جمهور خواهد بود، که ابراهیم رئیسی کنار رئیس قوه قضاییه است، مگر اینکه اتفاق خیلی عجیبی بیفته.
مصاحبه با ایلیا جزائری، خبرنگار بخش رادیو فردای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را شنیدید.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
همسال تابستان ها معمولاً صدها تن به تفریگاه های سرسبز در ولایت سرپل می رفتند، اما امسال افزایش ناامنی ها مانع از رفتن مردم به تفرجگاه ها شده است. دره انگشت شاه در ولایت سرپل تفریگاه دلنگیز است، ولی امسال جنب و جوش سال های قبل را ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
چشمه انگشت شاه منظره ای است که از دل کو سر برآورده. آب زلال و شیرین با سر و صدای آرام بخش و بیرون می ریزد و موج مسیر سنگلاخ را در پیش می گیرد. سید بصیر آقا یکی از صدها نفری است که همه ساله به این تفریگاه می رفت. او برادی وازادی می گوید که ناامنی مردم را از تفریح محروم کرده.
بهترین تفریگاه است که در سطح مملکت گسته می تانیم که بی‌نظیر است. اما صد افسوس که در این منطقه توجه نمیشه، و قدر مطمئن امنیت نیست.
تفریگاه انگشت شاه در 8 کیلومتری مرکز سرپل و در سمت جنوب بالاتر از روستای شبکن در ولسوالی سانچارک موقعیت دارد. سید رسول سادات باشنده آسیاباد مرکز سرپل، محصل پوهنتون جوزجان است. او میگوید که یک سال پیش تفریگاه سرپل شهروندان شمال را از اول جوزا تا ماه اسد به سوی خود میکشاند، اما امسال همه چیز تغییر کرده.
خب مثلا انگشت شاه سرپل که یک جای خیلی دیدنی است، ما مثلا در ماه های جوزا به بعد که هوا گرم میشد چکر میرفتیم، میله میرفتیم. امنیت نیست. از حتی ما از اعظم خانه خود که میبراییم ما دیگه امنیت نداریم، چه برسته که ما به از شهر خارج شویم و بریم به جاهای دیدنی و به خاطر چکر و تفریح.
شیر محمد 31 ساله در شهر سرپل تاکسیرانی میکند. او میگوید که جنگ همه چیز را از مردم گرفته و راننده ها مسافران را به علت جنگ به آنجا برده نمی توانند.
قسمی که شما در جریان هستین، در همه اواخر ما در تهدیدات امنیتی سخت دچار مشکل هستیم، نمیتونیم که با آسانی از خانه خود بریم و جاهای میله جا یا تفریگاه.
این راننده تاکسی میگوید که پس از حملات طالبان بر مراکز ولسوالی ها در شمال افغانستان و شمول مناطقی در ولایت سرپل، حالا مردم از ترس از خانه هایشان برآمده نمیتوانند، چه رسد که به تفریح بروند. مقامات امنیتی افغانستان که فعلا بر جنگ با جنگجویان طالبان تمرکز کردند، در مورد برقراری امنیت تفریگاه ها به خصوص چشمه انگشت شاه چیزی برای گفتن ندارند. سید بصیر آقا میگوید که تنها دلخوشی او و صدها تن دیگر رفتن به تفریگاه های سرسبز مثل چشمه انگشت شاه در سرپل بود، اما اکنون شدت یافتن جنگ این دلخوشی را از او گرفته است.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های دنیا.
نشریه ایروی شارویو در شماره اخیر خود می نویسد: آیا هندوستان می تواند بعد از خروج قوای بین المللی خالیگاه قوای هوایی افغانستان را پر کند؟ بنوشته نشریه، تا واسط ماه جون امریکا نصف قوای باقی مانده خود را از افغانستان بیرون کرده و تاریخ سمبولیک برای خروج تمام این نیروها از سوی رئیس جمهور امریکا جو بایدن 11 سپتامبر تعیین شده. در بخش از این مطلب می خوانیم که خروج شتاب زده قوای امریکا از افغانستان پالیسی های افغانستان و امریکا را به نابسامانی سوق داده است. نشریه می افزاید حالا که قوای امریکا و ناتو افغانستان را ترک می کنند، وظیفه بزرگ به دوش قوای هوایی افغان می ماند که در جنگ علیه گروه های متعدد مخالفین نقش مهم دارد. هرچند قوای هوایی افغان بعض طیاره ها و هلیکوپترهای نظامی امریکایی را به دست آورده، اما یک بخش دیگر این نیروها به طیاره های می عبده ساخت روسیه متکی می باشند. خارج از روسیه یگانه کشوری که واحدهای بزرگ طیاره های جنگی و نظامی روسیه را دارد هندوستان است. اکنون به نوشته این نشریه ایرو ایشیا ریویو سوال این است که آیا هند می تواند در این بخش کمک کند؟ به نوشته این نشریه این کار می تواند با مصرف بسیار کم برای هندوستان در یک منطقه بسیار استراتژیک جای پا پیدا کند. در ادامه می خوانیم با پیام های زد و نقیزی که امریکا درباره استراتژی بعد از خروج از افغانستان می فرستد، شاید دست بالایی که قوای افغان در هوا دارند هم تغییر کند، چون طالبان در پی به دست آوردن سلاح های نسبتاً پیشرفته دافع هوا می باشند و در آخر هم نشان دادند که بعض طیاره ها و هلیکوپترها را سرنگون کردند. در چنین حالت بنوشته نشریه اگر هندوستان داخل اقدام شود، برای این کشور دموکراسی که سرمایه گذاری بزرگ در افغانستان کرده بدترین پروژه نخواهد بود. نشریه دی اتلانتیک چاپ امریکا در شماره اخیر خود می نویسد هنوز دیر نیست که از یک شرم تاریخی جلوگیری شود. نشریه می نویسد در حالی که خروج قوای امریکایی از افغانستان در حال تکمیل شدن است، زمان برای کمک به افغانهایی که در کشورشان با امریکایی ها همکاری کردند از دست می رود. در ادامه می خوانیم که در چند هفته گذشته دورنما برای افغانهایی که به امریکایی ها کمک کردند از حالت نگران کننده به حالت بحرانی تغییر کرده است. طالبان چندین ولسوالی را اشغال کردند، در سرک ها پوسته ها ساختند و مراکز ولایاتی را که سالها تحت کنترل حکومت بودند به تهدید روبرو ساختند. به نوشته این نشریه تعداد زیادی از 18,000 افغانی که برای ویزه خاص امریکا مراجعه کردند به زودی شاید جایی برای گریز و پنهان شدن نداشته باشند و دیگر بین آنها و تعقیب کنندگانشان کدام قوه نظامی وجود ندارد که از آنها دفاع کند. به نوشته این نشریه دی اتلانتیک این فاجعه در داخل امریکا هم توجه را جلب کرده، مخصوصا در بین سازمان‌های کمک کننده و حتی اعضای کانگرس، ولی کار حکومت امریکا در این بخش سرعت کافی ندارد.
کرملین میگوید عضویت اوکراین در پیمان ناتو خط سرخ برای روسیه است. مسکو این موضوع را یک روز بعد از دیدار رؤسای جمهوری روسیه و ایالات متحده آمریکا ابراز داشته. رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه گفت می‌خواهد که آمریکا در زمینه طرح اوکراین برای پیوستن به پیمان ناتو به طور واضح بله یا نه پاسخ دهد. آمریکا در این مورد به گونه مشروط پاسخ داده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته که روسیه موضوع پیوستن اوکراین به ناتو را از نزدیک دنبال میکند. او روز پنجشنبه گفت که عضویت اوکراین در ناتو برای روسیه خط سرخ است. پسکوف افزود که روسیه در این باره که به کیف پلان عمل برای عضویت در ناتو داده خواهد شد نگران است. این پلان عمل نخستین گام برای کسب عضویت این پیمان نظامی به حساب می آید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه 14 ماه جون گفت که می خواهد امریکا در زمینه طرح اوکراین برای پیوستن به ناتو به طور واضح بله یا نه پاسخ بدهد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که اوکراین پیش از پیوستن به ناتو نیاز به ریشه‌کن کردن فساد دارد و در این حال برخی از معیارهای دیگر را هم تکمیل کند. روسیه درباره عضویت احتمالی اوکراین در ناتو یک روز پس از آن ابراز نگرانی میکند که رئیسان جمهور روسیه و ایالات متحده در شهر ژنو دیدار کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که در این دیدار نکات مثبت وجود داشت. او همچنان گفته که آنها برای دوام گفتگو ابراز آمادگی کردند. ایالات متحده از سال 2014 به این طرف بیش از 2.5 میلیارد دلار کمک نظامی به اوکراین فراهم کرده است. این کمک پس از آن با اوکراین صورت گرفت که روسیه شب جزیره کریمیای اوکراین را به طور غیر قانونی جزو قلمروش ساخت و از جدایی طلبان در شرق اوکراین حمایت کرد. بر اثر جنگ در شرق آن کشور تا حال بیش از 13,000 نفر کشته شدند. تنش‌ها بین روسیه و اوکراین در ماه‌های اخیر پس از آن بالا گرفت که دو کشور یکدیگر را در تشدید درگیری در شرق اوکراین دخیل دانستند. ویکتوریا نولاند معاون وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی در مصاحبه با بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از طریق اسکایپ روز پنجشنبه گفت ایالات متحده به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی اوکراین تعهد محکم دارد. او افزود که تحریم‌های آمریکا بر روسیه تا زمان باقی خواهند ماند که آن کشور رفتارش را در برابر اوکراین تغییر ندهد.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 دقیقه قبل از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید در ملاقات اخیر رؤسای جمهوری امریکا و ترکیه توافق شده که ترکیه نقش رهبری کننده را در تامین امنیت میدان هوایی کابل به عهده بگیرد. صدر اعظم بریتانیا میگوید کشورش از توافق سیاسی از طریق مذاکره به حیث بهترین راه تامین صلح در افغانستان حمایت میکند. محسن رضایی تکواندوکار افغان قهرمانی 24مین دور رقابت‌های آسیا را از آن خود کرد. قرار است نشست سه جانبه وزرای خارجه افغانستان، ترکیه و ایران پس فردا یکشنبه در ترکیه برگزار شود. معاون اولی ریاست جمهوری افغانستان میگوید شیوه تختیه منصوبین اردو از ولسوالی شینکه ولایت زابل یک راز اطلاعاتی است. مقامات امنیتی افغان میگویند ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان به یک منطقه مناسب انتقال یافته. وزیر خارجه ایران میگوید تهران آماده است با افغانستان در زمینه رسیدن به صلح کمک کند. انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز ساعت 7 صبح آغاز شد و کرملین میگوید رئیس جمهور روسیه فرمان تاریخ برگزاری مجلس یا دومای پارلمانی این کشور را امضا کرده. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تا لحظات بعد برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه یکی پی دیگر نشر می شود، اما قبل از آن در گزارش می شنوید که شماره از باشندگان بدخشان می گویند که از حدود یک ماه به این سو به آب صحی آشامیدنی دسترسی ندارند.
درآمد خوبتر داره، روزانه حداقل 1000 تا 1200 تا پیدا میکنیم، این برامون بهتر است.
نبود آب آشامیدنی در شهر فیض آباد مرکز بدخشان کار میرالای تکسیران را گرم تر کرده. میرالای 35 ساله 6 سال است که در شهر فیض آباد مرکز بدخشان با یک موتر خرد و سفید رنگ تکسیرانی میکند، اما او از یک ماه به این سو به جای انتقال مسافر در موترش آب میفروشد. او میگوید که روزانه از قریه شورابک ناحیه سیوم آب میگیرد و بشکه 15 افغانی به مردم میفروشد. میرالا میگوید که مشتریان زیادی پیدا کرده است.
در این موتری پاسم 6 بشکه میارم، 300 افغانی برای مردم میفروشم. در سطح تکیه بالا و ترگانی و کوچه تا و هر جایی که به حساب تقاضا داشت، قبل از او در شهر بازار به حساب تکسی دانی میکردیم. او به هر حالت این خوبتر است که یک درآمد خوبتر داره، روزانه حداقل 1000 تا 1200 تا پیدا میکنیم، این برامون بهتر است.
عبدالبصیر واسق باشنده بدخشان به رادیو آزادی میگوید که به دلیل نبود آب آشامیدنی در شهر فیض آباد مردم مجبورند که از کیلومترها دور از خانه هایشان از دریای کوکچه آب بیاورند. او به رادیو آزادی میگوید که صحیح نبودن آب دریای کوکچه سبب افزایش بیماری های فصلی در میان کودکان و کهنسالان شده است.
فیض آباد مثل گذشته پس به دریا رجوع کردند و آب مورد نیازشان را از دریا میبرند، به دلیل اینکه جویی که در گذشته بود از او استفاده میکردند او به دلیل حوادث طبیعی جوی از بین رفته و حکومت محلی توجهی برای اعمار از او نکردند. دوباره شیوع امراض گلودردی، سرفه، اسهال، اینا ناشی از آب ملوث دریاست که مردم از او استفاده میکنند. مردم نهایت به تکلیف هستند، اطفال و جوانا همه روز مصروف آبکشی از دریا هستند که واقعا زندگی را برای مردم دشوار ساخته است.
مسئولان در بدخشان میگویند که به دلیل مشکلات فنی مردم با قلت آب آشامیدنی مواجه شدند، اما به گفته آنان این مشکل تا یک هفته دیگر مرفوع خواهد شد. محمد زائر استانگزی آمیر آبیاری بدخشان در این باره برادیو آزادی میگوید
به حدود یک ماه بیشتر یک پای جنریتور که سایت تولیدی ما نصب بود عوارض تخنیکی نموده و در شهر فیض آباد هم امکانات یا میستری وجود نداره که او را ترمیم بکنه. این جنریتور ما انتقال دادیم به شهر مزار شریف که جنریتور ترمیم شده، ان شاء الله در این روزهای نزدیک انتقال میشه و این مشکل حل میشه.
در حدود 6 سال قبل مسئولان محلی در بدخشان با استفاده از آبهای چشمه ها و آب چاه ها به خانه های مسکونی در شهر فیض آباد نل کشیده بودند. مردم هم یک لیتر آب را در بدل 25 افغانی مصرف میکنند، اما باشندگان مرکز بدخشان از یک ماه به این سو به آب صحی دسترسی ندارند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشه متکس چیری تا نشنوزن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتون
جایزه خدمت گرفتیم و من اچف مینوارد از امریکا گرفتیم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به شنیدن برنامه هفتوار زن و زندگی خوش آمدیم. در این هفته با موضوع تازه دیگه در رابطه با مانی شدن ازدواج مجدد با رضایت زنان بیوه بیرون از خانواده شوهر متوفا ناشی از جدا ساختن و محرومیت دائمی از دیدار اطفالشان صحبت میکنیم. ای که چرا زنان بیوه در جامعه و خانواده های افغانی ما با از دست دادن شوهر در خلای بزرگ عاطفی به سر برده و در تمامی عرصه های زندگی با محرومیت و تبعیض های آزاردهنده و اهانت آمیز درگیر میشن.
امروز خیانه کمیت دیده میدان است بیوام شدن اتیل دارم شدن ولی من آورید کشتن
می خسرخیل تحت شکنجه او را میگیرن. تو حق از این نداری که درست لباس بپوشی یا نان درست بخوری.
دی بابت دین و قانون چی حکم میکنن؟
برخوردهای جایلانه با زنان بیوه را الله متعال به شدت منع و محکوم ساخته.
اطفالش میگیره بدون شک جرم است، قابلیت تعقیب عدلی را داره مطابق قانونی.
با ما باشین تا از جزئیات این موضوع بیشتر آگاه شوید. دوستان عزیز، در جامعه سنتی افغانستان که آغاز او از خانواده ها منشأ میگیره، شاید تجربه بیوه شدن در میان زنان متفاوت باشه. اما قابل یادآوری است که نظر به شکایات ای زنان، نقاط اشتراک تحمل رفتارهای حق تلفانه در بینشان نیز وجود دارد. یکی از این رفتارهای شکنجه کننده مجبور ساختن بیوهشان به ازدواج در عدم رضایت او با یکی دیگر از مردان خانواده خسران است و در صورت خودداری زن بیوه از این ازدواج او را با جدا ساختن از اطفالش تهدید میکنند و یا هم کودکانش را از او گرفته خودش را از خانه میرانند. خانم زرمینه معلم در یکی از مکاتب دولتی شهر کابل از یکی از دوستانشان که خانم 55 ساله است یاد میکنه که بعد بیوه شدنش خانواده شوهر او را وادار به قبول ازدواج با یکی از زیبران و یا در غیر او گذشتن از فرزند کوچکش میکردن.
یکی از خانمایی را میشناسم که خیلی خانم جوان بود، یک طفلک 6 ماه داشت و شوهر خود از دست میده. خسرش بر شرط میمانه که باید است که با ایوارای متأهلش یکی را انتخاب کنه ازدواج کنه و یا یک ایوارش که خرد است که تقریبا 7 ساله یا 8 ساله است با او ازدواج کنه و یا اگر بیرون از فامیل ازدواج کنه طفلک 6 ماهش از پیشش میگیرن و دیگه هیچ حق نداره که او را ببینه. این خانم به مون نام طفلک خود میشینه. همین خسرخیل شکنجه او را میگیرن که تو منحوس هستی، تو حق از این نداری که درست لباس بپوشی یا نان درست بخوری. مجبور میشه مثلا به خانه همسایه بره با لباس شویی یا به حساب برای یگان کار و مزدور کاری. وقتی که خانه میای بازمو ایواراز خسار نه همش این را لب میکنن و در خانه قید میکنن تا طفلک شبرش نشان نمیتن و این خانم که سن سالش کلانتر میشه از همین درد و رنج که میبینه کاملا اعصاب خود از دست میده و فعلا سرپرست نداره. بعض وقت که مثلا بیرون برایه طفلک ها سرش رشخندی میکنن، اتا به سنگ بالای زوار میکنن.
ستاره یکی دیگه از زنان درد دیده میگه زمانی که بیوه شد خانواده شوهر متوفایش میخواستن او را به ایوار معتادش که تفاوت سینی هم میانشان وجود داشت به نکاح اجباری بتن. او این کار را به خاطر ای که دو طفلش ازش نگیرن پذیرفت، اما بعدها با ظلم و جبر و لد و کوب شوهر معتاد روبرو گشت تا ای که شوهر معتادش را نیز از دست داد و مجبور به سوختن و ساختن شد. او بدون داشتن سرپرست و رویارویی با ده ها نوع مشکلات با بغضی که راه گلویش را گرفته چنین لب به سخن میکشاید.
هر چیزی کنم مقصد یک چیزی پیدا کنم که در دان دو تا طفل خرد زغیری کنم. خودم بیوه منی میال احتیاج هستم که براسی کیج سر پرست ندارم. امروز خیانه که میت دو میدان هستم ایچ کسی مرا وارد بیوام شدن نتیدارم شدن ولی مرا وارد کس نش. خودم خب بلا دا پستم یک گب شوه یک چی شوه کجا میارا بگردانم کن.
ای که در افغانستان چی تعداد از زنان بیوه و بی سرپرست با مظالم و حق تلفی ها روزگار بد را به خاطر حفظ حیثیت و از دست ندادن کودکانشان متحمل میشن، با تماس های مکرر به وزارت امور زنان، وزارت کار و امور اجتماعی و احصایه مرکزی نتوانستیم نظرشان را در رابطه به موضوع به دست آوریم. به هر حال بهمن شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان میگه طرز تفکر و باور غلط دیگران و داوری اونها نسبت به زنان بیوه جز احساس سرزنش گرایانه، احساس یأس، سرخوردگی و از دست رفتن اعتماد به نفس بر اونها نخواهد داشت.
در افغانستان زنان ذات بیوه است که با مشکلات گوناگون روانی دچار است، از جمله ترس، استراب، افسردگی، ناامیدی، گاهی اوقات از بیچارگی دست به فساد و تنفروشی زدن، مشکلات خانوادگی، آزار و اذیت، سوء استفاده توسط دیگران به خصوصی ورا و اینا همه مشکلاتی هستند که برشان افسردگی، استراب و ترس ایجاد میکنند.
اما مراجع مدافع حقوق زن برای برداشتن این مشکلات سر راه زنان بیوه چی راهکارهایی را عملی کردند؟ بانو قدسی رحیم مسئول دادخواهی شبکه زنان افغان با معلومات دهی بارد.
یک نوع از خشونت ها امیر قضایی است که وقتی یک خانم شوهر خود از دست میده و از طرف خود چه خانواده پدر باشد چه خانواده شوهرش باشد مجبور ساخته میشه با یک از اقارب نزدیک شوهرش ازدواج کنه و یا یکی از دوستایی که از طرف فامیلشان برشان جبران تحمیل میشه. در اکثر موارد در مرکز و ولایات افغانستان وجود داره و گرافش بلندتر است از این قضایا. یک نوع از خشونت است، باعث میشه که خشونت های دیگه را به وجود بیاره، مثلا خودسوزی و فرار از منزل. که شبکه زنان افغان برخ حقوق خانم ها برنامه های آگاهی دهی در موارد خشونت ها در قسمت اراده خانم ها و در نکاح اجباری برنامه ها را برای انداخته تا اینکه خانم ها از این حقوقشان آگاه شوند. آگاهی از قوانین یک از وظایف ماست به عنوان نهاد مدنی ما، چنان بتوانند با اراده خود تصمیم زندگی خودشان بگیرند.
سوال در اینجاست که در مورد ممانعت از برخورداری زنان بیوه از حقوق قانونیشان و رفتار توأم با خشونت با آنها قانون چی حکم میکنه؟ از محمد سبحان مصباح معاون انجمن حقوقدانان افغانستان معلومات را میشنویم.
اونمو حقوق اساسی را که برای یک خانم در نظر گرفته شده در هر مرحله نقص میشه، خصوصا زمانی که شوهرش وفات میشه، از حقوق اساسی مثل حق میراث و حق ازدواج به رضایت خود متاسفانه که محروم میشه. چیزی که قانون حکم میکنه این است که بحث شرایط خاصی مثل سن و یا شرایطی که برای عروسی از ازدواج در نظر خصوصا برای رضایت بیوه در انتخاب شوهر باید صریح باشه و به اراده خود شخص باشه. موضوع اطفال مربوط مادرش میشه. اگر ایور، پدر کلان، مادر کلان یا هر آن کسی که در فامیلی که او بیوه زندگی میکنه اطفالش میگیره، این جرم است، قابلیت تعقیب عدلی را داره مطابق قانون خشونت علیه زنان و کد جزا. یک مسئله را باید متفاوت بکنیم که اگر خانم و شوهر با هم جدا میشه، باز بحث اطفال اگر باشه و یک بحث جداست، یعنی در صورت تفریق یا طلاق مسئله حضانت طفل شرایطش مشخص است، ولی به ارتباط دیدن و ملاقات باز ملاقات کرده میتونه در هر مقطع زمانی که بخواد. قانون هیچ وقت ناعادلانه شده نمیتونه.
استفاده از حق حضانت بر علیه زن و وادار نمودن او به ازدواج اجباری از نظر شریعت را از لابلای معلومات که امان الله امین یک تن از رؤسای محکمه کابل بیان میداره در خواهیم یافت.
اساس حقوق و آزادی زنان بیوه درباره ازدواج دلخواه و منع آزار و اذیت ایشان آیت 234 سوره بقره تشکیل داده و برخوردهای جاهلانه با زنان بیوه را الله متعال به شدت منع و محکوم ساخته. از نگاه شرع و قانون تا مادامی که زن بیوه با نامحرم طفل عروسی نکرده باشه، اطفالش اگر دختر باشد الا 9 سالگی و اگر طفل پسر باشه تا 7 سالگی با همی بیوه می باشه.
قرار معلوم بعضی ها به این باور هستند که اطفال زن بیوه با ازدواج مجدد مادرشان با پدر نامحرمند و از همین خاطر حق دیدن و بودن اطفال با مادر را از او می گیرند. با گفته آقای امین، اسلام هیچگاه اجازه نداده زنان مورد ظلم و حق تلفی قرار بگیرند.
حق حضانت در صورت اسقاط از او از مادر طفل درجات بعدی وقتی سپرده میشه که مسئلت طفل در این یافته باشه. حتی بعضی اوقات مادر میتونه با وجود نکاح با نامحرم طفل هم در صورت ایجاب مسئلت طفل هزینه طفل خود باشه که این موضوع را قاضی و محکمه مربوطه خوبتر میتونه تفکیک و تعیین نماید.
مسلم ابراهیمی هستم، نویسنده و فیلمساز، ماستر مدیریت هستم و همچنان عضو هیئت مدیره اتاق تجارت زنان. ای که زن هستین، خود ناتوان و ضعیف احساس نکنین. من یک زن هستم، من میتونم.
حال مردم نیز در این بخش برنامه نظریات عامشان را با ما در رابطه با رفتار ناشی از محروم ساختن زن بیوه از حق ازدواج و جدا ساختنش از فرزندان او شریک ساختن که با هم میشنویم.
نامم سناست. یکی میک خانم شریک زندگی خدا، پدر اولادای خدا دست میته. به حد کافی دردمنده است. نال اطرافیش بجای ازی که زندگی ازی مشکلات زیادتر را پیدا کنند، کوشش کنند که زندگی تی تو پاشان از خانم کتش همکاری کنند که سر و سامان بته. نی که مثلا سرش ظلم کنند، اولادایش از پیشش بگیرند یا خودش بکشن از خانه.
اسم مریم است. خیلی متاسف هستم که اکثریت بیوه زنان در افغانستان حق حقوق اساسیشان از دست میدن. حق حقوق اساسیشان که ازدواج دوباره بعد از تکمیل عدت است، نه تنها در قانون اساسی افغانستان بلکه خود خداوند جل جلوی حق برشان داده.
ما اوید از باشنده کابل هستم. به نظر ما امی زنایی که بیوه میشن و امی کسایی که حقشان ازشان میگیره و امی حق که خدا برشان داده و قانون برشان داده، این یک ظلم است. امی مردایی که میکنن امی کاره به نظر از یای غیرت و ننگ حساب میشه، داله که جهالت است.
در بخش برنامه با خانم شکیلا مولوی زاده، رئیس مؤسسه تفکر نوین و فعال مدنی از ولایت سمنگان، گفت و شنید را از طریق واتساپ انجام دادیم که شما را هم شنیدنش فرا می خوانم. بانو مولوی زاده، بسیار تشکر از اینکه با ما هستین در برنامه. چرا معمولا زنان بیوه در خانواده های افغان و حتی بیرون از خانواده در اجتماع نیست با رفتار خشن و محرومیت ها روبرو میشن؟
نظر به سنتی بودن جامعه و پایین بودن سطح آگاهی مردم، زنان بیوه از خانه بیرون چنان نمیتوانند به یک قسم دوریان و از آنها استفاده میکنند و همچنان اطرافیاشان از آنها خواستای نامشروع میداشته باشند و اصلا با آنها احترام ارزش قائل نیستند. همچنان نظر به باورهای منفی و عدم آگاهی از مسائل حقوقی فرهنگی غلط و مردسالاری که در جامعه هستند، آنها را نظر جنس دوم میبینند.
بعضی از زنان با از دست دادن شوهر در صورت ازدواج بیرون از خانواده خسران، اطفال اونا را ازشان میگیرند و تا آخر عمر اونا را از دیدن اولادشان محروم میسازند. چون این وضعیت این زنان بیوه را با کدام مشکلات تازه در خانواده و اجتماع سوق میده؟
این همش باعث خشونت های فامیلی میشه که سبب خودکشی، خودتوزی و همچنان بعضی وقتا فساد های اخلاقی را به بار میاره.
خب بر اصلاح ذهنیت های منفی و خشنه که رفتار تبعیض‌آمیز در برابر بیویشان اختیار میکنن، کیها مکلف هستند و چی راهکارهای لازم است؟
وظیفه ملایمام صاحب است که باید حقوق زن عدیدگاه اسلام بدشان تشریح و توضیح بکنه و همچنان نهادهایی که در این راستا کار میکنند باید ورکشاپ‌های را بگیرند و همچنان از طریق رادیوها برای مردم آگاهی داده شود. ورکشاپ‌های داشتیم در این راستا حقوق زن عدیدگاه اسلام تشریح کردیم برای مردم و بازم تلاش میکنیم که در این راستا کار کنیم. جامعه جهانی و کسایی که در این راستا کار میکنن باید زمینی کاربار برای خانمای بیوه سایت بسازه.
بسیار تشکر بانو شکیلا مولوی زاده، رئیس مؤسسه تفکر نوین و فعال مدنی از ولایت سمنگان. شنوندای عزیز، ای بود برنامه هفتوار زن و زندگی که تهیه کرده بودم و تقدیمتان کردم. تا درود دیگر، بدرود.
آشیانه، برنامه برای خانواده ها. تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. چرا برخی خانواده ها فرزندانشان را قبل از سن قانونیشان عروسی می کنند؟ ازدواج در سنین پایین چه مشکلات را بار می آورد؟ ازدواج در کدام سن و سال می تواند آینده موفق داشته باشد؟ در این برنامه آشیانه در مورد این که چرا بعضی خانواده ها دختران و پسران خود را قبل از رسیدن به سن قانونی عروسی می کنند. نخست در این باره گزارش و در اخیر مصاحبه با یک کارشناس خانواده را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، در جوامع عقب مانده مانند افغانستان اکثر خانواده ها به خصوص در قرا و قصبات نظر به دلایل گوناگون اجتماعی فرزندانشون چی پسر باشد چی دختر ازدواج آنان را به خواست خود و قبل از سن قانونی انجام می دهند. غافل از این که چنین ازدواج ها چی سرانجام خواهد داشت. محمد ناصر یکی از کارمندان دولت به این باور است که برخی والدین از روی شوق و هوس پسران خود را بسیار زود نامزد و عروسی می نمایند که معمولا نتیجه آن یک زندگی ناکام و پردرد می باشد.
ما یک خانواده زمیندار هستیم و پدر مزید که ما بچه کلان خانواده بودم، پدر مادرم زیاد عوض داشتن که مرا زن بتن. او وقت ما 16 ساله بودم و دختر یک بر ما گرفتن 13 ساله بود و ما اون وقت هم در مکتب بودم و مکتب خود خلاص کردم و بعدا علاقه داشتم که پانتون بخونم و پانتون درس های مختم کردم و در کار شروع کردم. در وقتی که در کار رفتم چند وقتی با یک دختری که همکار ما بود ما با او نامزاد شدم. خانم اولیم که خبر شد و ناراحت شد و بالاخره هیچی دیلا کرد، از خانه را ایلا کرد و رفت و همیسه اولاد از ما از اون ماند و خب الاخره همه اولاد ها کلان شد و با همی اولاد های کسی زندگیم بوده هیچ همی ها رابط خوب نداشتند، رابطشان بسیار خراب بوده، با ما رابط خوب ندارن و کشمکشی گپا دارن با ما.
ظاهره باشنده شهر کابل که به گفته خودش سالیان قبل خانوادهش وی را خیلی در سن خرد عروسی کردن، اکنون از روی ناچاری وی دخترش را نیز خیلی خرد به شوهر داده است. بقیه گپ‌ها را توضیح می دهد.
خودم من اگر بسیار رسند خود بودم، مادرم فوت شده بود، اگر روزگار نو مایندر بود، من 13 سال دختر بودم، من رو به عروسی کرد دادم. عروسی دادم اگر سند خود دختر باشه تجربه کافی نداشته باشه، یکی به سواد هم باشه، او بیخی به او رو آگم میشه. من بسیار ایران روزای خطرناک کتم شوارم دیدم، در زندگی بسیار روزای خراب کشیدم. خوشنط خانوادگی کتم زیاد بود، از خوشو و از نانو و شوار هیچ روزی بدیدم که دگر روز هیچ پرسانک بود. اگر از روز که من این به مرگ خود راضی شده بودم، بازی مثل خودم دیگه دختره که من دادم صنف هفت مکتب آرستی کردم برای بچه کاکای خورد، او دختره هم دیگه تو همه بتر دیزنی خدا را دید، این مال از من بتر روزگارش خراب است. به خاطر که دختره کم پدرش فاس کرده بود، خانه کرایی می رفتم، سرپرست نداشتم، بچه یکایم خول بود، شرایط خراب بود. کسمالی که خلا کردم نام بعد از انسان است، سیاسر است، همین به نام نیک بره پشترش آرستی کردم به نام نیک بره خلاص دیگه.
سنا باشنده خیرخانه کابل میگوید با وجود که در سنین خرد عروسی کرده است از زندگیش خوش و راضی می باشد.
خودم 15 ساله بودم که عروسی کردم. نظر به مشکلات ها و یک زمان در فامیل خانواده ما بود، مادرم فوت کرد، همشیری نداشتم، بیادرکایم بود، پدرم بود، صبح می رفتن دیگر می آمدن در خانه تنها می بودم. بازم این شوهرم شان به حساب که خواستگاری کردن، پدرم دید که یک فامیل خوب هم است، مرا نامزاد ساختن و در اول نامزدی برم کم مشکل بود، تشویش میکردم چطور خواهد شد چنان. وقت کارسی کردم چون فامیل بسیار خوب بود، شوهرم بسیار آدم فامیده بود، مثل یک دوست بود همراهیم در زندگیم، کدام مشکل بعد از اون نیدم. مخصوصا حال که اولادم جوان شده بسیار خوش هستم، از زندگیم بسیار راضی هستم، لذت میبرم. وقت که بیرون میبرم دخترکم که همراهیم میباشن، هر کس که میبینه فکر میکنه که خوارایم هستن. تقریبا تا لباس را که میگیرم میتونم مام از استفاده کنم. دخترایم هم تقریبا قد اندام و چیز یک چیز سال بسیار برم زندگی خوشایند است.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
اما بسیاری ازدواج‌های زیر سن برای خانواده‌ها و زوجین مشکل ساز گردیده است. قابل ذکر است ازدواج از نگاه دین مبین اسلام کار نیکو و پسندیده است، ولی باید در آن سن بلوغ و موضوعات شرعی که ایجاب می کند در نظر گرفته شود. مولوی رضوان الله نیازی، یکی از علمای دینی، در مورد سن ازدواج فرزندان از نگاه اسلامی چنین بیان می کند:
یک سن مکلفیت است، یک سن بلوغ است، یک سنی که عروسی میشه. سنی که شریعت به یک دختر و بچه تعیین کرده، به بچه 15 سال است، به دختر 12 سال است. وقتی که این دوره را پوره کنه، این مکلف میشه. این مکلف از لحاظ شریعت این مکلف است، به نماز، به زکات، به حج، به این مکلف شده. یک مسئله مانده عروسی. نکای دختر خردم میشه، کلانم میشه. بعد از اینکه باید چه وقت یک دختر و بچه عروسی کنه، او شرایط فیزیکی یک بچه و دختر در نظر گرفته شو. نکاح فرض است، نکاح واجب است، نکاح سنت است، نکاح حرام است. نکاحی که فرض است به او وقت فرض است که توان فیزیکی و مالی داشته باشه. یک کسی که نکاح عروسی میکنه توان فیزیکی و او مالی نداشته باشه، شرط میگه که عروسی نکنه، روزه را بگیره. این حکم با دختر ماست، با بچه ماست. مثال سنی که از لحاظ قانون وضعی تعیین شده 18 سال است.
دوستان عزیز، آیا ازدواج های زیر سن برای خانواده و فرزندان زیانبار تمام می شود؟ نتیجه چنین ازدواج ها چیست؟ کارشناسان خانواده کدام سن را برای ازدواج فرزندان معقول می دانند؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با خانم مریم، خانم با تجربه و کارشناس خانواده انجام داده ایم می شنوید. خانم یوسف زایی، می شود بر ما بگوین که چرا بعض خانواده ها فرزندایشان چی دختر باشد چی پسر قبل از سن قانونیشان می گیرن ازدواج می کنن؟ آیا این کارشان درست است به نظر شما که یک خانم با تجربه هستین؟ می شود بر ما بگوین؟
بله، تا جایی که ما شما می بینیم در طول تاریخ افغانستان، یعنی زیاد کسایی هستن که دختران و پسرانشان را در زیر سن عروسی میکنن. خود میفهمین که یک مشکل اساسی است، چون اونا هنوز از ازدواج و از زندگی خانوادگی و روشی که چی در دین مقدس اسلام و چی در قانون اساسی افغانستان اینا بخبر هستن و در زمان جهل و بیسوادی است، و یا یکی عنانات کلتوری ناپسند کشور ما شما در بعضی از ولایات ما شما یا بعضی از قریه و قصبات ما شما حاکم است که اونا در سن طفولیت اولاد خود را به ازدواج در میارن، یک بچه می داشته باشن، یا یکی بسلای مردم عوام که ما عوض فرمان داریم باید بچه های ما به وقت پیش از وقت عروسی بکنن. و دختران را زیادتر ما شما می بینیم که اینا دختر یک محروم قشر جامعه است که اینا را خانواده به خاطر یا از نهایت غربت و یا از نافهمی دختره خود را به سن خود به ازدواج میارن.
کسایی که مثلا زیر سن عروسی میکنن آیا با مشکلات روبرو میشن بیشتر از اینا؟
بله، چرا نه، اصلا بیخبر هستن، چون زیر سن هستن اینا نمیفهمن که ازدواج یعنی چی. اینا مشکلات نهایت زیاد. من یک مدت در یک دفتر کار میکردم که این روز مرا مشکلات خانوادگی خصوصا کسایی در پیش ما برمی مشکل مراجعه میکردن که اینا در سن خرد عروسی کرده بودن و اینا نمیفهمیدن که مثلا عروسی یعنی چی. بچه ها وقتی که به سن قانونیشون رسیدن میگفتن که مثلا زن خوش ما نمه، ما باید یک کس دیگه رو به دلخواه خود بگیریم یا پدر و مادری رو بر ما گرفتن. و دخترها هم از این که اونا نمیفهمیدن که مثلا روش خانوادگی، خسرانداری، مثلا احترام به شوهر، احترام به خانوادهش چی هست، اینا هم با مشکلات دچار میشدن. و حتی اینا به مو تربیه و پرورش اطفال خود نمیفهمن که اطفال خود رو چه قسم تربیه بکنن، چه قسم پرورش بکنن، کتاب اینا رو به جامعه تقدیم بکنن. چون یک مادر که خودش روش زندگی خود نفهمه، اولاد خودش چه قسم تربیه خواهد کرد؟
به نظر شما
بازم میشه بر ما بگوین که خانواده ها مثلا می فرزنداشون در کدام سنین خوب است که عروسی کنن تا اینکه یک زندگی خوش و موفق داشته باشن؟
خب سن قانونی برای دختر سن 16 و برای پسر سن 18، با وجودی که این سن هم بسیار خرد است، حداقل سن پسر از 20 بالا باشه و سن دختر از 18 بالا باشه، از مکتب فارغ باشه، اگر درس و تحصیل و تحصیلات خود ادامه بدن، هر قدر که یک دختر یا پسر درس میخونه تحصیل میکنه، همه قدر پخته میشه، همه قدر آگاه میشه، همه قدر راه روش زندگی خود میفهمن. این در آینده برشون هیچ نوع مشکلاتی وجود نمیه، همیشه کوشش میکنن که مشکلات خودشان حل بکنن. حتی در خانواده ای که اینا عروسی میکنن، در خانواده ای که اینا داخل میشن، او خانواده اگر از نعمت سواد برخوردار نباشه، اینا میتونن راهنما و به اصطلاح معلم او خانواده شون، حتی بدبختی و مشکلات او خانواده را حل میسازن.
یک جهان تشکر خانم یوسفزای از صحبت شما.
دوستان گرامی، با آخرین لحظات برنامه آشیانه رسیدیم. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.